اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 18 دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 8 ژانویه 2018 میلادی، مباحثمون در احادیث شریف جامع شیعه آیت الله عظما بروجردی قم آیت الله قزمینی بود. بعد از اتمام باب اول و قبل از شروع باب 54، تو بحث استراتژیک کلان غذا و امنیت غذایی بودیم، یعنی استراتژی یعنی مبحث حیاتی کلان غذا در سطح اجتماع داخلی و جهانی و تأمین امنیت غذایی در داخل کشور و در غرب آسیا و قاره آسیا و کل 5 قاره جهان، حتی قطبین در نظر میگیریم، حتی زیر دریا یا فوق سطح در مراتب جوی هم در نظر میگیریم. مثلا غذای ساکنان زیردریایی چگونه باشد؟ غذای افراد ایستگاه فضایی چگونه باشد؟ غذای مردم در هواپیماهای مسافربری چگونه باشد؟ در هواپیماهای جنگی چگونه باشد؟ امنیت غذایی تصور کردیم در همه شاخه‌ها. بعد گفتیم فلینظر الانسان الى طعامه، هم طعام ظاهری میگه این سوره عبس آیه 24، هم خورد و خوراک مغزی و ذهنی و فکری و عقلی رو میگه. حالا در لغت علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب شریف تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 205 حضرت آقای علامه فرمودن طعام در اصل لغت به معنای هر چیزی است که قوت و غذای خورندهش قرار گیرد و خورنده با آن گرسنگی خود را برطرف کند. ولی بعضی دیگه از افراد گویند مراد از طعام خصوص گندم و سایر حبوبات است، از آن جمله صاحب لسان العرب در کتاب لغوی خود گفته که اهل حجاز وقتی کلمه طعام را به صورت مطلق به کار میبرند و بدون قرینه ذکر میکنند تنها گندم را در نظر دارند، حنطه گندم را در نظر دارند. و سپس همین شخص صاحب لسان العرب میگوید خلیل او هم گفته که از لغویون هست و ادیبه، خلیل هم گفته خلیل هم گفته که در کلام عرب لفظ طعام بیشتر در خصوص گندم استعمال شده است و همین معنا هم از کتاب نهایه ابن اثیر استفاده می شود. به همین جهت در روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام آمده که مراد از طعام اهل کتاب در آیه شریفه تنها گندم و سایر حبوبات و غلات است، نه غذای پخته، نه گوشت، نه امثال آن. بله، از بعضی روایات معنای دیگری نیز از کلمه طعام استفاده می شود. این ترجمه توضیحی فل جمله فرمایشات علامه طباطبایی در کتاب المیزان جلد 4 صفحه 205. حالا این آیه قرآن با توضیح لغوی، با توضیحاتی که دیروز دادم که غیر لغوی بود، بیانگر ریل اصلی در امر برنامه ریزی و اهمیت به قضاست. این آیه میگوید انسان باید نسبت به قضای خود خوب دقت و بررسی و محاسبه گری داشته باشد، ولی فقط تو ماده و دنیا نمونه، بلکه محاسبات اخروی برزخی که قبل از قیامت و معنوی و اخلاقی و دینی و روانشناسی به نوع حفظ تعادل روانی و عدم اختشاشات ذهنی و عدم آسیب‌های اجتماعی و اختشاشات جوامع مختلف، از جمله عدم اختشاش شهری هم مطلب میرسونه. هزار روایت داریم از امام صادق که این آیه فقط مقصود و مرادش کشیکم نیست، به قضاهای ذهن و مغزت و عقلت هم دقت کن، فقط مثل مردم آخر زمان نباش فقط به قضاهای شکمشون فقط دقت میکنن، نه، ذهنم ظرفه، ظرف معارف حق باشه، نه خیالات واهی یا کپی رایت کورکورانه. آیه شریفه‌ای که در سوره انعام آیه 142 هست، خداوند فرموده کلوا مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. پیروی محض از خطوط شیطانی نکنید، در خوراک و نوشیدن آنچه که خداوند روزیتون کرده، یعنی طبق دستور خدا و دستور چهارده معصوم گزینش کنید، انتخاب کنید و مصرف صحیح داشته باشید، نه طبق خواسته دشمن، چه دشمن درونی که نفس اماره است، چه دشمن بیرونی از غرب و شرق، مخصوصا فرهنگ مبتذل غربی که الان بحث روز جوامعه. چرا؟ چون همیشه شیطان دشمن آشکاره، پس باید شیطنت‌هاش رو شناسایی و راه‌های نفوذ شیاطین الجن و الانس رو ببندی تا شیطان زده نشی، زیرا که شیطان زده ضد ولایت حق عمل میکنه. پس با این آیه قرآن از سوره انعام آیه 142 استراتژی کلان برنامه‌های غذایی را ترسیم می‌نماییم، چه ذهنی و چه بدنی. این آیه می‌فرماید از روزی خدا استفاده کن و از گام‌های شیطان پیروی نکن، یعنی نگذار شیطان لعین رجیم، ابلیس لعین و شیاطین الجن و الانس که پیرو او هستند و ذریه شیطان که هام هیم لا قیس لبینیه و جنود و شیطان، نگذار زیر لگدهای شرورانه خبیثانه شیاطین لگد مال بشی، له و لورده بشی، خودت و جامعت و زن و بچه. پس شیطان شناسیت قوی باشه و نسبت به شیطان باید حرکت تهاجمی داشته باشه، نه حالت انفعالی. حالت انفعالی نسبت به شیاطین داشته باشی یا راه های نفوذ رو پیدا میکنن و شکستت میدن، یعنی پشتتو به خاک میمالن و از مسیر حق بیرون میندازنت. پس از دشمن آشکار غافل نشو. در تفسیر این آیه قرآن، در تفسیر شریف المیزان جلد 7 صفحه 364، جلد 7 صفحه 364، قبلش جلد 4 بودا، یعنی جلد 7 صفحه 364، حضرت علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف چی فرموده؟ فرموده شما در این امری که خداوند اباحه آن را تشریع کرده است راه پیروی شیطان را پیش مگیرید و پا در جای پای شیطان نگذارید و حلال خدا را حرام نکنید، یعنی بدعت در دین نباشه و عمل بر طبق بدعت، و حلال خدا را حرام مکنید. در سابق نیز گذشت که پیروی خطوات شیطان معنایش همین است، یعنی تحریم حلال است بدون علم. خطوات شیطان یعنی چی؟ یعنی تحریم حلال است بدون علم. یعنی چی؟ یعنی بدعت آشکار. اینم توضیح ما بچه. حالا توضیح من گوینده در فرمایشات ارزشمند علامه اینه که خدمتون میگم یادداشت بفرمایید. تحریم حلال یعنی چیزی که خدا حلال کرده بگی حرامه ترکش کنی بعد انجام بدی با اینکه علم به حرمت نداری، این میشه بدعت دیگه، بدعت آشکار. ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه، درست شد مؤمنان؟ بدعت. حالا نمیخوام من خودم حرف بزنم، عرض معذرت یکم آب بخورم، خدا میخواد بگه همه کار منم، اگر نخوام آجی که در نمید، بذار آب بخورم که بتونم صحبت کنم.
خوشنودی قلوب 14 معصوم پاک صلوات
دست شما در نمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجم داغا داغا یا ابن الزهرا. بقیه مباحثه. حالا مؤمنان حرف ما بچه ولش، رحمتا للعالمین که رسول الله جهانیه، دین جهانی، رهبر جهانی رسول الله، رحمتا للعالمین. چه شیعه باشی، چه اهل تسنن، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، انسان مسلمون هستی یا نه؟ بله. پیغمبر رهبر جهانی هست یا نه؟ بازم بله. رحمتا للعالمینه، دینش هم جهانیه. حالا رسول الله فرموده، رسول الله فرموده طلب حلال بر تو واجب مؤکده، چه زن باشی، چه مرد، چه مرد مسلمان، چه زن مسلمان. بنویسین یادگاری و درود بر رسول الله بفرستیم، همانطور که خدا و ملائکه فرستاده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرجم. طلب الحلال فریضه على كل مسلم و مسلمتن. طلب حلال چقدر توش مطلب مؤمنا. من یه چند تاشو واسه تو میگم، چند تاش. مثلا طلب درآمد حلال، مثلا طلب فروش حلال، مثلا طلب خرید حلال، مثلا طلب غذای حلال که الان بحث ماست، تو بحث امنیت غذایی، بحث طلب حلال مصرف، حلال مصرف. چون حرام مصرف چیه؟ اسراف، تبذیر، اما گناهان کبیر است. طلب مصرف کراهت شدید و اینا چیه؟ پرخوری، بدخوری، پفتلخوری. نه، طلب حلال مصرف. گرفتی مؤمنان؟ هنوز ادامه داره ها. چند تا نقطه بزن. درسته مؤمنان؟ حالا طلب الحلال واجب مؤکده بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان، چه شیعه باشه چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی. قربون خدا برم، عامل وحدت. قربون قرآن مجید عظیم کریم برم، عامل وحدت. قربون رسول الله برم، عامل وحدت. قربون حضرت زهرا برم، عامل وحدت. قربان امیر المؤمنین تک تک معصومین، این دوازده امام معصوم برم، همه عامل های واقعی وحدت در جامعه. اگر انسان ها و مسلمان ها حرف ای بزرگوارا رو گوش کنن، عمل کنن، و دنیاشون هم بهشت، به بهشت هم میرن. حالا یکیش چی از فرمایشاتشون؟ طلب الحلال. مثلا میخواد بره انتخاب شغل کنه یا میخواد اشتغال زایی کنه، طلب حلال شغل، طلب اشتغال زایی حلال. گرفتین چی گفتن؟ اما حروم هم داریم دیگه، نباید بره مثلا قاچاقچیگری کن، توزیع مواد افیون، توزیع قرصای روان برگردان، توزیع داروهای تقلبی، این همش حروم. هم طلب الحلال. بحث اشتغال زایی، مثلا سایت های مستعجن، حاجا ما اشتغال زایی کردیم، چند نفر کار پیدا کردن، اینقدر پول میدیم. خب بابا، اشتغالی که افساده و ترویج فحشا و منکراته، این اشتغال حرامه. اشتغالی که مرد و زن نامحرم همدیگه رو میبینن تا فیها خالدون و دست به همه جا میزنن و آمپول همه جا فرو میکنن، چه نرس باشه، چه دکتر باشه، چه انتر باشه و مانندو، رعایت حجاب واجب از ضروریات اسلامه. بحث محرم و نامحرم، این از ضروریات اسلامه. طلب الحلال، پس ایجاد شغل و اشتغال هم باید چی باشه؟ حلال باشه. حالا واجب مؤکدت رو ای مرد مسلمان و زن مسلمان عمل کردی، ایلا عمل نکرد. تو بحث قضایی و بحث امنیت قضایی، طلب الحلال یعنی قضایی که میخوری نظیف باشه، بهداشتی، سالم باشه، مونده نباشه، حلال باشه، حرام، کراهت شدید، مکروه نباشه، طاهر باشه، نجس و متنجس نباشه، و طیب باشه، ظاهر و باطنش هم خوب و پاکیزه باشه. این جور غذایی باید بخوری یا بفروشی یا بخری یا تولید کنی یا فراوری کنی. طلب الحلال. خوب تصور کنین آقا، یکم مثالای مختلف زنم، آفرین، خیلی این مطلب توش هست، من یکم گفتم. حالا مؤمنا سنداشو یاد داشت بفرمایید. بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی جلد 97، چاپ بیروتی جدید جلد 100 صفحه 9، صفحه 9 حدیث 35، جامع الاخبار للشعيري اسم کتابیه، نویسندش هم گفتم، جامع الاخبار للشعيري صفحه 139 به حرام که مال علامه مجلسی بود. جامع احادیث شیعه آیت الله از ما بروجردی قم و آیت الله قزوینی جلد 22 صفحه 88. پس تا حالا تو کتب شیعه چند تا سند برای این روایت درآوردیم؟ 3 تا سند. یک مطلب دیگه هم بگم خدمتتون قشنگ. حاج آقا با این روایت فرمایش رسول الله ثابت کردی که طلب الحلال واجب مؤکده و یکی از فرائض که به گردن مکلفین هست، مکلفین بالغ عاقل رشید. تازه غیر رشید هم باشه ولیش و وسیع باید امور سفیه را یا منگولیسم را و یا سی اف را و یا سی پی را و مانند او تو بحثای دیگه مثلا وامندگی تصاحب فهمیدیم اونا خب ولیش باید چی؟ امورات اینو به درست رو برا کنه. باز او ولیش باید طلب حلال برای این بیماری های خاص طلبش باید حلال باشه تو درمان و کمک به درمان. خب معلوم شد آقا؟ حالا واجب مؤکدها رده هم داریم تعدادی، دو سه تاشو چند روز قبل گفتم، مثل نمازای واجب یومیه، اینم جزو فرائضه، مثل روزه واجب ماه مبارک رمضان، اینم جزو فرائضه، مثل این که مستطیع شدی مناسک حجت الاسلام به نوع حج قران یا افراد یا حج تمتع، اون هم واجب چیه؟ مؤکده، جزو فرائضه. تا اینجا مون تو ذهنتون؟ حالا مؤمنان میخوام همینی که گفتم با روایت بگم که بابا طلب الحلال واجب مؤکد بعد از واجب مؤکده. اینم یادداشت بفرمایید، دو تا سند تا حالا پیدا کرد یادگاری. به انسان های شریف با کرامت که پیرو کریمانه که چهارده معصوم، یکیش هم امام رضا علیه السلام، و انت کریمان من اولاد الکرام، درود بر خوبا که پیرو واقعی چهارده معصوم. حالا روایت بنویسیم. طلب الحلال فریضتون بعد الفریضت، دو تا سند در کتب شیعه پیدا کردم. اولین سند فقه القرآن، مال قطب الدین راوندیه، از علمای بزرگ شیعه. فقه القرآن، قرآن میخونی که قرآن صامته، یه فقهی هم میخواد دیگه. فقه القرآن یعنی فهم عمیق از قرآن، چون انشاءالله میخوای فقیه عادل بشین دیگه تک تکتون. درود به دانشجو و طلاب عزیز، به همه شیعیان گرامی. حالا فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 31. یکی هم کتاب لغت شیعی هست، مجمع البحرین تریحی، مجمع البحرین تریحی، از علمای قرن هفتم هجری قمری شیعه است. جلد 4 صفحه 222. حالا میخوام یه مطلب مهمی بگم که چند روز بحثای ژنتیکی و بحثای علوم سیاسی و همچنین بحث دانش استراتژیک یا سوق الجیشی در بحران و غیر بحران استون کردن تو بحثای قضا و آشامیدن اینا. حالا شما از من سوال کن، حاجی این همه بحثای گوناگون کردی میخواستی چی چی به ما بفهمونی؟ یا به گوش مسئولین محترم برسانی؟ این سؤال دلتون رو مطرح کرد. جواب، میخواستم به شما بزرگوارا خیر برسه. یعنی چی؟ یعنی دوست داری غنای اکبر داشته باشی؟ حاج آقا نفهمیدم، دو کلمه بنویسم تا گوشی دستون بیاد، دو کلمه میشینم توضیح میدم. خدایی که رؤوف بالعباده، هو اغنا و اغنا سوره نجم. خدای متعال اخ ضمیر اعرف معارفه، ذات خدا که قابل شناسایی نیست، مستجمع جمعی صفات کمالی است. حالا اون خدای متعال تمام فعلش خیره، چون فیاضه، منبع خیر. حالا اون خدا هم سرمایه داده، چی میخوای عمو؟ سرمایه حلال بهت داده، حلال طاهر طیب. یه از سرمایه حلالی که بهت دادم و حسن استفاده کن، میتونی سرمایه تم افزایش بدی. همچنین بهت ثروت داده، دارایی داده، پول داده. پول یک سرسوزن از ثروت هم. حالا اینا هم به صورت حلال بهت داده، حلال طاهر طیب. خدا هم بهت سرمایه داده هم بهت ثروت داده. حالا ولایت حقه امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید میخوای به قنای اکبر برسی؟ قنای اکبر، حالا مراجعه کن به نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. دیگه همه سنداشو نگاه کنید، بین شیعه و اهل تصنن. حالا یک سند، اینم برای اینکه دانشگاه الزهرا که اسمش یک کم تغییر دادن، اسمش گذاشتن دانشگاه الازهر مصر، دیگه شیعه و سنی و دانشگاهی و غیر دانشگاهی. بیا آقا جون، اینم نهج البلاغه صبحی ساله. دیگه چی میخوای عمو؟ نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 534، صفحه 534. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید الغنا الاکبر. وقت چجوری میخونی؟ الغنا الاکبر، الغنا الاکبر. چیه؟ الیأس عما فی اید الناس، الیأس عما فی اید الناس. حالا هر کسی از خودش و از مسئولین پرسش بجا کنه، آیا امیدوار بودن به دست این آن، مخصوصا به دست اجانب که بیگانگانند، که مستکبرینند، که ظالمینند، که جائرینند، ستمگرند، آیا علم، آیا دین، آیا عقل که انسان از جمله انسان مسلمان چه مسئول باشد چه نباشد، دست گدایی به اجانب مستکبر طاغوت ظالم جائر دراز کنه؟ این فاتحه قنای حلال رو هم خوند، سرمایه خدادادی رو ضایع کرد، کسب قنای حلال اکبر هم نکرد. تونستین تصور کن؟ آفرین، احسن. پس استراتژی کلان قضا و امنیت قضایی، امیر المؤمنین علی علیه السلام به ما میگوید احتیاجات خودت را و جامعت را به دست خودت و جامعه موجود شناسایی کن و رفع احتیاجات کن، به تلاش مستمر، به عمل صالح، از جمله تو بعد کشاورزی، از جمله تو تولید غلات. خیلی دارم مطلب کوچیکش میکنم. تا امنیت غذایی برای فرد و اجتماع حاصل بشه. تا اینجاش خوب معلوم شد؟ انشاءالله بحث تحریم حلال است بدون علم، این دیدین بدعت شد. اما حلالی که از طریق خدا و چهارده معصوم یاد گرفتیم، از جمله از این دوتا معصوم انا و علی و ابا و هذه الامه، یه مختصر تذکر دارم. انشاءالله روایات استراتژیک که در چهار زمینه هست که روایات حیاتیه، انشاءالله فردا بیان میکنم.
الله
مثلا علاقه